بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در جواب اول مرحوم شیخ از اشکال در مورد حدیث رفت و مناقشاتی که در این جواب مرحوم شیخ وارد شده. در بحث گذشته هم کلمات مرحوم ایروانی رو ذکر کردیم. خلاصه اشکال ایروانی این است که شما نفرمایید که حدیث رفع احکام ضرری رو بر می‌داره اما احکام نفعی رو بر نمی‌داره، بلکه بیایید به همان بیانی که در آخر کلامتون گفتی که حدیث رفع احکامی که بعد از اکراه و به سبب اکراه میاد این رو بر نمی داره. ما الان اگر بخوایم بعد از اکراه و بعد از زوال اکراه بگیم این عقد موقوف است بر اجازه، شما بگید حدیث رفع این رو نمیتونه برداره. چرا میرید تفصیل میدید بین احکام ضرری و احکام نفعی، یا اونجایی که حکم مربوط به غیره یا اونجایی که مربوط به خود مکرهه، که توضیحش رو در بحث گذشته بیان کردیم. حالا در بحث امروز عبارت امام رو هم عنوان بکنیم تا خودمون این اشکال رو جمع‌بندی کنیم، ببینیم بالاخره این اشکال و این جواب شیخ و اشکالاتی که بر جواب شیخ شده درست هست یا نیست. فقط مطالب خوب در ذهن شریفتون باشه، مطالبی که از مرحوم ناهینی بیان کردیم و عرض کردیم مرحوم آقای خویی قدس سر رو به تبع ایشون بیان کردن، ولو عباراتشون یه مقدار با عبارات مرحوم ناهینی فرق داشت، و همچنین اشکالی که از مرحوم ایروانی آمدیم بیان کردیم. امام رضوان الله تعالی علیه در جلد دوم کتاب البیع اونجا در صفحه 120 وقتی که جواب شیخ رو نقل میکنن که شیخ میفرماید حدیث رفع احکام ضرری مکره را در میدارد اما احکامی که به نفع مکرهه در نمی دارد، می فرمان و یرد علیه ان الموضوعات المترتبه علیها الاحکام علی اقسام. موضوعاتی که احکام برشون مترتب میشن می فرمان سه قسمه: ما کانت آثارها علی المکره و کانت ثقیلتا علیه. می فرمان یه موضوعاتی داریم که احکام اون بر مکره ثقیله، یعنی همون احکام ضرری، موضوعی که ارزش دارای حکم ضرری، موضوعی که آثارش به ضرر مکره. این یک قسم. قسم دوم موضوعی که اثر نفعی داره تمامش به نفع مکرهه، اما می‌فرمان یه قسم از موضوعات داریم هم به نفع مکرهه هم به ضرر مکرهه. اون چه که در این تقسیم امام رضوان الله تعالی علیه آمده عمدتاً این قسم سومه که باید ببینیم ایشون در این قسم سوم چه نظری داره. و الا می فرماین اون احکام ضرری لا اشکال فی رفعها عنه، در اونجایی که مکره کسی به یک معامله اکراه شده، احکام ضرری مسلماً از این مکره برداشته میشه. و همچنین میفرمایند کما ان ظاهر عدم و رفع حافظانی، در اونجایی که احکام به نفع مکرهه، ظاهر این است که این احکام با حدیث رفع برداشته نمیشه. یعنی اگر یک احکامی داریم فقط به نفع مکره، چون حدیث رفع یک حدیث امتنانیه، این احکام رو نمیتونه برداره. تعلیلی که باز در همین قسم دوم میارن، میفرماین لما مر من ان الظاهر من حدیث رفع رفع و ما وضع علی لولا الاکراه به حسب الجهل الشرعی. ظاهر حدیث رفع این است که حدیث رفع میاد چیزی رو برمی‌دارد که با قطع نظر از اکراه برای اون فعل جهل شده باشه، برای اون عمل جهل شده باشه. قبل از این که این آدم مکره باشه، اگر بدون اکراه این فعل رو انجام میداد چه حکمی برای جهل شده؟ حالا که حدیث رفع میاد این رو برمی‌داره. بعد این عبارت رو دارن می‌فرمایند و ما کان له لا یصدق الوضع علی و رفع عن، اون حکمی که به نفع مکرهه این صدق نمی‌کنه که ما بگیم شارع این رو وضع کرده برای این، تا بیاییم بگیم حالا اکراه میادی رو چه میکند؟ بر میداره. به عبارت اخرى در این دلیلشون میفرماین حدیث رفع چیزی رو بر میدارد که موضوع باشه، موضوع نه موضوع در مقابل محمول، موضوع یعنی مجهول باشه، شارع بیاد جهل کرده باشه. اون وقت میفرماین چیزی که به نفع این مکرهه، این لا یصدق انه وضع علی، بله لا یصدق انه وضع، حالا تعبیر علی هم دارن ایشون، بله، یعنی به عنوان مجهول برای صدق نمی کنه. نه همون مجهول، یعنی مجهولی که برای اون جهل شده باشه، بله؟ خیلی خوب، مقصود همینه، بله، مقصود همینه، دارم من عرض میکنم. حالا عبارتشون رو میفرماید و ما کان له لا یصدق الوضع علی، حالا باز برگردیم به همون مطلبی که خودمون برداشت میکنیم، نمیخوان بگن که به ضررش هست، عرض میکنم بگیم که اونچه که به ضرره بر میداره. ظاهر عبارتشون است که اونچه که به نفعشه اصلا صدق وضع نمی کنه. شما در یه معامله، در یه معامله وقتی به نفع شما هست که شما یه سود زیادتری رو بگیری، میاد یه سود زیادتر هم میگیری، این عنوان مجهول شرعی رو داره. مجهول شرعی ایشون میخوان بگن در اینجا در مورد موارد نفعی اصلا صدق او نمی کنه، نه مجهول ضرری، عنوان ضرر رو ندارن ولی کلمه علیه رو دارن در عبارت. میفرمان و ما، عبارت رو دقت کنید، اینه و ما کان له لا یصدق الوضع علیه، درسته کلمه علا دارن ولی اینجا رو جنبه ضرری بودنش تکیه ندارن، رو جنبه وضعش تکیه دارن. اون حکمی که به نفع او هست این عنوان وعد رو برای او نداره. ظاهر عبارت اینه، حالا اگر گفتیم مقصود ایشون است که عنوان ضرری رو نداره، بگیم که خب این که دعوا این مدعا میشه که شما دنبال این هستین که بگید چرا اونجایی که احکام نقیه هست بر نمیداره، میگید که چون عدیس رب احکام ضرری هست بر میداره. خب میدونم یعنی چه؟ نه، یه کلمه رفت فی مقابل الوضع علیه نیست، فی مقابل الوضع. ظاهر عبارت اینه، یه کلمه رفت فی مقابل الوضع کجا رفت صدق میکنه؟ جایی که وضع صدق بکنه. ادعایشون است که در اونچه که عنوان نفعی رو داره عنوان وضع برای صدق نمیکنه. این یه چیزی که برای خدا قرار داده، اما نمیشه بگیم که وضع علیه و جعل علیه. ظاهر عبارت اینه. حالا چون اگر اونطور بخواییم معنا بکنیم دلیل این مدعا میشه. خب اشکال به فرمایش امامه. ببینید شما اگر بیاید عبارت ایشون رو یه جوری معنا بکنید که دلیل این مدعا بشه، این درست نیست. امام شما دنبال این هستید که چرا احکام نفعی را حدیث رب بر نمیداره. این سوال، حالا اونشه استثار که نگفته، استدلال به امتنان بیکنم خیلی خوبه، بعد میگن لاسیگما که حدیث در مقام امتنانه. غیر از مسئله امتنان داره یه دلیل دیگه ای میارن، میخوان بفرمان اصلا در احکام نفعی یه وضع وجود نداره. یعنی ظاهر عبارت امام این است که وضع عمدتاً و اصلاً مکانش اونجاست که یه چیزی بر تکلیف این بر ذمه این آدم بیاد. وقتی میگیم آقا الزام به وفا، این وضع اون علیه، یعنی ضرر بر او. اما وقتی میگیم آقا شما میتونی این ما رو هبه کنی، میتونی هبه نکنی، در اینجا که میگیم میتونی هبه کنی، اینجا وضعه همین. امام فرمان اینجا عنوان وضع نداره. نه اینجا اصلا عنوان وضع، اصلا میگن عنوان وضع نداره. جایی که ببینید، حالا عرض کردم دقت در فرمایش امام و این که حالا این عبارت رو هم خوندید، بیشتر برای همین نکته است. ایشون میخوان بفرمان جایی که یه چیزی در اختیار آدم، اینجا عنوان وضع نداره. یعنی نمیشه بگیم اینجا یک وضعی از ناحیه شارع وجود داره، من میتونم این معامله رو انجام بدم، میتونم انجام ندم. اینجا که من میتونم انجام بدم، میتونم بگیم شارع این حکم رو برای شما جعل کرده. نه، جعلی وجود نداره، وضعی وجود نداره. بازم وضع نیست. منفعتی که من مختارم انجام بدم یا انجام ندم وضع نیست. ولذا در احکام تکلیفیه بیان آقا این که اباحه رو بیاریم جز احکام تکلیفیه، این مسامحت داره. اباحه تکلیفی نیست که اصلا. چرا میگن اباحه تکلیف نیست؟ میگن وضع نیست، مگر در اباحه مثلا اقتضاییه. اما در اباحه لا اقتضاییه وضعی وجود نداره. حالا ببینید، ما کلام امام رو داریم یه مقدار تثبیت میکنیم، نمیگیم خودمون هم الان قبول داریم این رو. چی بوده در ذهن شریف امام؟ عبارت یه بار دیگه عرض کنم، عبارت اینه، میفرماید و ما کان له، یعنی اون حکمی که به نفع اوست، لا یصدق الوعد علیه. اینا نمیتونیم بگیم که صدق وعد میکنه، یعنی شعاری رو وعد کرده برای اون. بگیم چرا؟ یه چراش هم نفرمودن. بگیم چراش این است که وعد در جاییست که یک الزامی یا در ناحیه فعل یا در ناحیه ترک باشه. اما اینکه شما میتونید این معامله رو انجام بدید، میتونید ترک کنید. اینجا چی برای ما وضع شده؟ مثلا وضعی وجود نداره. اون وقت ببینید، بیاییم بگیم آقا حدیث رفت، حالا باز یه مقدار من کلام امام رو توسعش بدن، بگم الان این آدم اومده من رو اکراه کرده بر معامله. معامله یه الزام به وفا داره، لزوم به وفا داره، یک حکم. یکی این که من از اول میتونستم معامله رو انجام بدم، میتونستم معامله رو انجام ندم. حالا که اکراه آمد، آیا اون حکم برمیداره؟
نه.
حالا که اکراه آمد دیگه این حکم برداشته نمیشه. برای چرا؟ برای اینکه طبق بیان ایشون اون حکم لیس موضوعاً، اصلا شارع نیامده برو با اونت وضع بکنه بر مکلف. این مختار بوده، میتونست معامله انجام بده، میتونست انجام نده. بگیم حالا حدیث رفع که آمد هم اون لزوم وفا را برمیدارد، همین که این اختیار داشت این معامله را انجام بده یا انجام نده، این رو هم برمیداره. که طبق این بیان، بیان ایشون یه مقداری عرضیت وجاهت علمی پیدا میکنه. و الا اگر بخوایم عبارت رو بگیم و ما کان لهو لا یستقل وضع علی، بگیم امام میگه اون حکم نفعی برای صد و حکم ضرری نمی کنن. خب این که آنچه در جوی میرود آبست میشه، آنچه که نفعیه صد و حکم ضرری نمی کنن. همه میدونن صد و حکم ضرری نمی کنه و همه میدونن که اگر صد و حکم ضرری بکنه مسلم حدیث رب بر میداره. ولی میخوایم بینیم اگر حکم نفعی باشد آیا بر میداره یا بر نمیداره. پس معلوم شد چیزی مطلب دیگه ای مراد ایشونه. مراد ایشون این است که اصلا صدق وضع نمی کنه بر اون. کلمه رفت کاری به علا و لام هم ایشون فرماد ما نداریم. کلمه رفت در مقابل وضعه. رفت جاییست که وضع صدق بکنه. در این اموری که اختیارش به دست خود انسانه، انسان میتونه ازدواج کنه، میتونه نکنه. خب بگیم آقا شارع برای شما وضع کرده این اختیار را. بله میتونیم بگیم آقا شارع من این نکرده، این درسته. ولی نمیتونیم بگیم شارع وضع کرده. انسان میتونه درک کنه در مباهات، میتونه این آب رو بخوره، میتونه نخوره، میتونه این حرف رو بزنه، میتونه نزنه، حرف مباه. اینا در این صدق وضع نمی کنه. اون از صدق وضع نمی کنه. میدونه ولی صدق وضع این میتونه در فضولی میتونه اجازه بده، میتونه اجازه نده. اما شارع وضع کرده اجازه رو بر اون. بله اگر آمد اجازه داد صحت رو شعاره براش جلب میکنه. ولی خود نفس این که اجازه بده یا نده چی؟ ببینید بحث ما در فعل مکلفه. میگیم آقا این که اگر اجازه داد، حالا شعاره میگه حالا من میام میدان میگم صحت دارن. ولی الان در بحث ما اینجا نیست. بحث ما میگیم آقا این عقل موقوفه بر اجازه. این هازا حکم لو، یعنی این که تو میتونی اجازه بدی یا ندی. میفرماید صدق وضع نمی کنی. چی فرمایید شما؟ بله. حالا این توضیح است که ما برای فرمایش امام داریم. شما حتما کنار کتاب امام این توضیح رو یادداشت بکنید، خودتونم داشته باشید. حالا اگر مطلب دیگه به ذهنتون رسید اونم بفرمایید که ما استفاده کنیم. پس ببینید داریم اقسامی که ایشون بیان کردن ذکر میکنیم. میفرمایند اونجایی که حکم ضرری مسلم برمیداره، اونجایی که حکم نفعیه، چون حکم نفعی صدق وضع نمی کنه و حدیث کلمه رفع در مقابل وضعه مسلم برمیداره. اما اون چی که مهمه قسم سومه. قسم سوم چیه؟ قسم سوم این است که ما یه چیزی داریم هم به نفع هم به ضرر. ما کانت له و علی. حالا ببینیم این چیه؟ ما کانت له و علی. بفرمایند که ما قبلا آمدیم در مورد این حدیث رفع گفتیم تقدیر و اینها رو بذارید کنار. شیخ فرمود رفع امتی رفع مؤاخذه، آخوند فرمود تمام الآثار، فرمودن ما همه اینا رو دورش رو خط کشیدیم، گفتیم این رفع از حقائق ادعایی‌گر، یعنی درسته حقیقت خارجی نداره این رفع، اما متکلم ادعا میگه رفع در اینجا محقق میشه. حقائق ادعایی مثل این که شما به زید میگید فرمشد اسد زیدون اسدون، بگیم چرا؟ بگید آقا من ادعا میگم این زیدم حیوان مفترسه، حقیقتا زید حیوان مفترس نیست، ادعا میگم این زید حیوان مفترسه. در حدیث رفع میفرمند ما مبنامون است که این از حقاق ادعایی است. خب وقتی یه چیز حقیقت ادعایی شد، بحث میاد در این که متکلم چه ادعایی کرده در اینجا. میفرماید در این ادعا دو احتمال وجود داره. یک احتمال این است که ادعا میکند رفع الموضوع را به رفع اثره ان، ادعا میگه موضوع نیست، میگه چون من اثرش را برداشتم. و یکون الملحوظ ان الاثر ثقل و وزر علی، اونی که در ذهن متکلم هست این است که این اثر یه ثقلیست، یه باریست بر این موضوع، لذا ادعا می کند رفع الموضوع را به وسیله رفع اثر، یعنی اثر را از این موضوع برداشته. پس در این فرض اول ادعا بیشتر میاد روی رفع الاثر، یا این موضوع اثر رو نداره، و وقتی اثر نباشه موضوع هم منتفی میشه، مرفوع میشه. اما احتمال دوم میفرماد بحث میاد رو رفع خود موضوع، اصلا کاری به اثر نداره متکلم، ادعا میکنه رفع خود موضوع را. میفرماد اونجایی که ادعای رفع موضوع میکنه باید خود موضوع بر مکلف ثابت باشه اولا. یعنی موضوع ثابت باشه، یعنی خود متکلم اولا بپذیرد این موضوع بر این مکلف ثابته، حالا من میخوام این رو برش دارم. این دو وجهی که در ادعا وجود داره. پس چی شد خلاصش؟ میفرماید ما این حدیث رفع رو میگیم از حقایق ادعایی است. یک، ادعا در چیه؟ یا ادعا مستقیما میاد رو اثر، متکلم میگه آقا من این اثر رو برداشتم از این موضوع ادعا، یا ادعا میاد روی خود موضوع میگه من ادعا میگم این موضوع برداشته شد. اون وقت میفرماد اونجایی که ادعا میاد روی خود موضوع، این متکلم باید قبلا مفروض بگیره که این موضوع موجود در این مکلفه. حالا اگر یک تکلیفی را متکلم میخواد ادعا بردارد، قبلا میفرماد باید این تکلیف را به عنوان امر ثقیل ثابت در این مکلف بدانه، بعد که بگه خب من این رو برمیدارم. خب این تا اینجا هنوز ابتدای این توضیح قسم سوم هستیم. میفرمایند که این ادعایی که متکلم میکنه این مشتمل بر دو تا دعواست. دعوای اول دعوا ثبوت الموضوع الثقيل علی و مصححه قرن اثره علی و هو بدر ثقيل. دو ان الموضوع بنفسه مرفوع و مصححه رفع احکامه. که حالا باز این ظاهرش این است که نتیجه مطلب گذشته رو دارن میگن. حالا وقت گذشته این کلام امام رو میگه دقت کنید ببینید اون نکته فنی در کلام امام این است که ما احکامی که هم جنبه نفعی دارد هم جنبه ضرری دارد رو شکار بکنید. آیا حدیث رفت اینا رو هم بر میداره یا بر نمیداره و اون چی که مربوط به محل بحث در ماننوری هست اینه. احکامی داریم از یک حیث جنبه نفعی داره از یک حیث جنبه ضرری داره، آیا حدیث رفی رو بر میداره یا نه؟ ببینید کلام امام رو تا روز شنبه انشاءالله، چون فردا درس تفسیر اگر توفیق باشه. و صلی الله علیه و سلم.